وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. ورزقنا طاعتك و توفنا على ملتك. در دعا تقاضا میکنیم از خدای متعال که ما را بر ملت خیش توفی کند یا بمیراند. ابتدا واژه ها و کلمات رو توضیح میدم خدمتتون. توفی به معنای گرفتن همه جانبه، گرفتن کامل. اگر چیزی رو از دیگری جدا کنیم، بستانیم، مثلا آب رو از میوه بگیریم یا گلاب رو از گل بگیریم، ولی به گونه بگیریم که هیچی از این در آن شیئی که ازش داریم میگیریم یا تلفی میکنیم هیچی باقی نمونه. میوه رو آنچنان آبش بگیریم که باقی موندهش، توفالش، هیچ ذره ای از آب نداشته باشه. میشن توفی، گرفتن کامل. گلاب رو از گل چنان بگیریم و بستانیم که خشک خشک باشه، هیچی در اون از گلاب باقی نمونه. این از گلاب باقی نمونه یعنی نه کمیتش، نه کیفیتش، نه عطرش، هیچی چی درش نمونه. بنابراین اگر گلاب رو از گل گرفتیم بعد اون توفاله رو که دیوانه کنیم میگیم آب نداره، هرچی بفشوریم آب ازش نمیاد که بگیم یه بار دیگه گلاب بگیریم، ولی هنوز بوی عطر داره. این توفی نشده است، اخذ کامل نشده، تلقی کامل نشده. این که گفته میشه وفات، اولا در مورد مردن فوت نیست، فوت نادرسته، غلطه، وفات هست، توفی هست. و توفی به این معنا که حالا هر کسی که متوفی هست، متوفی از متوفا یه چیزی رو دریافت میکنه و اون خود متوفاست، هویت و حقیقت متوفاست. یه چیزی دریافت میکنه که بعد از دریافت هیچی از این متوفی، ببخشید، هیچی از این شیء توفی یافته، دریافت شده، در متوفا باقی نمیمونه، هیچ اثری از اون باقی نمیمونه. البته ممکنه که این توفی دفعتن باشه، ممکنه دفعتن نباشه، که اغلب به صورت تدریج هست. درسته که مرگ رو ما لحظه‌ای میبینیم، ولی مرگ همه جانبه که توفی همه جانبه هست در زمان رخ میده. ابتدا اینجور هست که این علاقه نفس و بدن، علاقه روح و بدن، ارتباط خیلی ضعیف میشه، به گونه ای که همه اندام ها کار نمی کنه، اما برخی از اندام ها هنوز کار میکنه. تا چند روز دیگه رو مثلا اون رشد نباتی خودش رو داره، احتمال این که مثلا موهای سر صورت مرده در بیاد بلند میشه این هست، حداقل یکم. اینکه ناخوناش بلند میشه این یه مقدار هست، بالاخره یه مقدار هنوز تغییر تحولات هست. این نشون دهنده اینه که هنوز روح این انسان با بدنش ارتباط داره. یکی از اون علل یا حکمت هایی هم که در مورد احترام گذاشتن به جنازه، احترام گذاشتن به میت، وقتی تو قبرستون میبرن چه جوری میبرن، کجا متوقف بشن، کجا رو زمین میگذارن، کجا دوباره بردارن، تو قبر میخوان بگذارن، تو کجا ببرن، کجا بیارن، و همچنین اون چرا که در مورد سؤال قبر، عذاب قبر و مانند اونها گفته میشه، اینا هنوز به نوعی ارتباط به این عدم تحقق توفی کامل هست. به الا آنگاه که نفس و بدن از هم قطع تعلق کردن، که تعلق اگر به طور کامل بریده شده باشه، خیلی برای اون بدن و برای این روح خیلی تفاوتی نداره که این بدن رو یه جای محترمانه دفنش کنن یا بدن به مثلا درندگان بخورن، هیچ تفاوت نداره. این که تا مدتی هم که تا بدن هنوز متلاشی، کاملا متلاشی نشده، در برخی از روایات داریم که روح عذاب می‌بینه، ناراحتی می‌بینه، در فشار هست که می‌بینه که این بدنی رو که سالیان درازی تدبیرش کرده، اون نظریه عرفی که عکسشه که سالیان درازی این بدن مرکب بوده برای روح، این سخن سخنه چندون درستی نیست. درسترش اینه که این نفس بود که بدن رو سرپا نگه می‌داشت، برپا نگه می‌داشت، این روح هست که بدن خدمات بسیار زیادی کرده و عامل دوام بقاش بوده. مثل خونه ای که ما داریم، خونه ای رو که سالیان درازی هم در ساختش، هم در نگهداری، هم در نظافتش، طهارتش و مانند اینها، حالا این دستی عده افتاده که خیلی مراعات نمی‌کنن، این مقداری میزان آزردگی و رنجش رو فراهم میکنه. اما بعد از این که این بدن کاملا متلاشی شد، یعنی توفی کامل رخ داده. پس توفی یعنی این. اما اینکه توفی رو چه کسی انجام میدهد، این یکی. دوم چگونه انجام میدهد، این چگونگیش اگرچه در روایات اومده ولی تماما نه بعضا، تماما به زبان عرف گفته شده. این که در تعبیرهای روایی اومده که وقتی ملک الموت علیه السلام یا هر یک از ملائکه الهی صلوات الله علیه مجمع، این که مشغول توفی میشه و میخواد قبض روح کنن، از شست پا شروع میکنن، شست رو فشار میده تا روح میاد یکم بالاتر، همینطور پا رو، ساق پا رو، ران پا رو، همینطور تا میارن به قفسه سینه میرسه و بعد از دهان و سر عبور میکنه. اینا تعبیرهای عرفی است. تعبیر عرفی تو معنا داره. یه معناش اینه که شاید اون اتفاقی که در مرگ رخ میده، وقتی قلب که میخواد از کار بیفته، چون مرگ، مرگ عرفی که افراد میشناسن، از طریق وقفه قلب اتفاق میفته، نه وقفه هر یک از اندامهای دیگر، حتی مغز. اون که با رخ داده، با توقف مغز مرگ رخ میده، اون مرگ علمی است، نه مرگ عرفی. مرگ عرفی همه قلب که متوقف شد دیگه مرده. معمولا وقتی که این آخرین ضربه رو که قلب زد و خون رو پمپاش کرد، خون رو فرستاد، این خب ابتدا به کجا میرسه؟ به همین اندامهای نزدیک قلب، بعد به پایینتر، 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 به نوعی هرچی فشار کمتر باشه به اون تای خط کمتر میرسه. به همین سبب هست که کسی ها مثلا میخوان ببینن که آیا خون قلبش درست کار میکنه یا نه، حدیداً مچ پاش رو نگاه میکنن، ببینن نبضش اونجا میزنه یا نمیزنه. یعنی ممکنه که نبض اینجا سالم باشه یا قلب اینجا کار کنه، ولی آنقدر فشار نداشته باشه پا برسونه. یعنی اگر یه جایی هم که قلب ضعیف بشه، این اثرش در پا معلوم میشه. و همینطور اگه قرار باشه که این در حال مردن باشه، خب یا مردنش در یکی دو دقیقه، یه دقیقه میخواد رخ بده، حتما سردی از پا شروع میشه و همینطور میاد بالاتر. یه معنای این که قبض روح از اونجا شروع میشه اینه. یک معنای دیگه نه، این به طور طبیعی ورود و خروج هر چیزی در وجود انسان رو سر انسان میدونن، عضو رئیسی انسان میدونن. اگر چیزی بخواد وارد بدن انسان میشه، از طریق سر وارد میشه، بنابراین روح به سر زودتر میرسه و پا پیداست که به سر زودتر میرسه. زبان عرفی اینجوری به الله بعد خدمتتون عرض خواهم کرد که روح اصلا اینگونه نیست که یه جه وارد بشه یه خارج بشه. همینجور که وقتی ورودش از سر شروع میشه، انتهاش به پا منتهی میشه، برای خروجش هم همینطور وارونه خواهد بود. وقتی خارج میشه باید از سر خارج میشه، وقتی از سر خارج میشه طبعا باید که با توجه به اینکه اغلب تدریجی هست، باید از اجزایی که دورتر است از سر شروع بشه، یعنی از اونها تخلیه بشه تا برسه به. مثل این میمونه که حالا چه میوه‌ای رو ما میتونیم از یک جای معینش میفشوریم؟ معمولا میوه رو خب تو آب میگیره که میذارن همه رو یه جا فشار میدن. اما اگر چیزی داشته باشیم که مثلا مثل حالا در گذشته که گاو گوسفند مونن اینا رو با دست میدوشیدن، وقتی میخوان بدوشن از یه جای بالاتر شروع میکنن تا از نوک پستان گاو مثلا شیر خارج بشه. بدن انسان هم به این صورت هست. اگر بخوایم به زبان عرفی بگیم که روح رو داره میگیره، پیداست که از اون پایین جمع میکنه تا به این بالا برسه. یک کیسه میخوان تخلیهش کنن، اول تهش خالی میشه بعد سرش، یعنی اونایی که ته هست جمع میشه در این مثلا مشتی میخواد خالی بشه، اونایی که تای مشک آبی کنجاست باید بیاد پایین تا برسه آخرین چیزی که از جایی که خارج میشه از گلوی مشک است، از دهان مشک و مانندو. اما اینکه این چگونه تخلیه میشه، چگونه توفی میشه، چجوری درک میشه، یک فهم عرفی همون هست که روح دریده در همه اندامهای انسان. بنابراین وقتی میخوان تخلیهش کنن همونجور که آب رو از میوه میگیرن، آب رو از گلاب میگیرن، همونطوری میخوان تخلیهش کنن. ولی این تعبیرها تعبیرهای دقیقی نیست، اینا تعبیر عرفی است. یه جای دیگر هم ممکنه به اشارتی خدمت عرض کرده باشم که ما در فهم معارفی رو که به نوعی بشر در اون دخیل هست، یعنی میخوایم قرآن رو بفهمیم ولی بشره که باید بفهمه، باید احادیث رو بفهمیم، باید بشره، باید مثل سایر رشته ها رفتار کنیم. چطور در رشته های دیگه آنچه را که 100 سال پیش گفتن به اونی که امسال گفتن میگیم، آنچه را که امسال گفتن موافقه تحقیقات بیشتر، البته بشه یه تحقیق انجام بشود، نه اینکه همینطوری کسی یک نظر جدید رو ارائه کرده باشه. برخی از تعبیرهایی رو که حالا بگیم تعبیر کلامی است یا تفسیرهای کلامی دینی یا تفسیرهای عرفی دینی است، اینا تفسیرهایی است که 2000 سال پیش در روی مسیحیت هم وارد بوده، 3600 سال پیش در روی یهودیت هم وارد بوده، 5000 سال پیش در روی تفکرات دیگر هم. یعنی انسان‌های بدوی ابتدایی که اولین بار فکر می‌کردن که خلقت چجوری است، گفتن که اینها نبودند، خدایی که وجود داره اینا رو از عدم ایجاد کرد. این اولین فهم بشر هست، یعنی حدوث یا ایجاد از عدم رو شما نمیخواید که در گفته های متکلمین شیعه پیدا کنید، در متکلمین اشعری و معتزلی هم همین گونه است، اینا رو نمیخواید پیدا کنید، در متکلمان مسیحی هم همین رو میگن، متکلمان یهودی هم همین رو میگن، بودایان هم همین رو میگن، تا اندازه هندویسم هم، تا اندازه شینتویسم هم، در اینا تا اندازه همین رو میگن. حتی در گفته های باستانیان رو اگر بخوام نگاه کنیم معمولا میگن که نبودن و آفریدن. منتها اینطور که تفکر آدمی روش میکنه، فهم آدمی روش میکنه، میبینه برخی چیزها نشدنی است. ایجاد کردن از عدم، یعنی معدوم رو موجود کردن، موجود رو معدوم کردن، اینا حداقل تصورش مشکله. وقتی تصورش مشکل باشه در مرحله تصویر این آسانی میتوان تصدیقش کرد. اینه که نظریاتی مانند صدور، فیضان، اشراق، تجلی، تشعون، تطور و مانند اونها مطرح شده. در این گونه موارد هم این تفسیرها هم در این که حالا نفس کجاست، ولی اینکه ما در روایت هم داشته باشیم، در آیه هم که داشته باشیم، این آیه و روایت برای مخاطب اومده که مخاطب عرفه، عرف به اندازه فهم خودش میتونه که بفهمه، تفسیر کنه و نکات و دقایق و لطائف رو به دست بیاره. در خیلی از موارد هم میبینید که در فقه که دیگه کاملا به صراحت همین فقها میگن که بسیاری از احکام فقهی و روایات فقهی رو خاندان پیامبر ائمه معصومین علیهم السلام برای کسانی گفتن که خودشون اینها رو نفهمند، خودشون استنباط نکنن و خودشون اجتهاد نکنن، برسونن به نسل بعدی که 2 قرن قبل، 3 قرن، 5 قرن، 10 قرن قبل، یعنی برای افتح از خودشون دارن حمل میکنن. وقتی روایات فقهی این گونه باشه، معارف که دیگه قطعا و قطعا همین گونه خواهد بود. چقدر درباره عالمان آخر زمان سفارش شده است که اینا سفارشی هستند، اینا تحفه هستند، اینا از خزائن غیب علم الهی میتونن سر در بیارن، اینا حتما باید بگن. بنابراین این که روح کجاست، بعد هم بگیم که مثلا روح در بدنه، بعد از این سوالهای بسیار عرفی و پیش افتاده مطرح بشه که حالا یه نفر رو که مثلا دستش ایرادی پیدا کرد، دستش رو بریدن روحش کجا رفته؟ آیا روحش حالت کیستان داره که وقتی انگوش رو بریدن روح جمع میشه دنبالش، یا روح هنوز آویزون هست همونجور برای خودش بدون انگوش، روح انگوش درش هست، یا اینکه روحش هم قطع میشه؟ این سوالهای عرفی و بدوی و بسیار عوامانه فرع و یک پیشفرض‌های عوامانه است، چون این پیشفرض‌ها پیشفرض‌های قدیمی است، بسیار بسیار قدیمی هست. بنابراین اونا رو باید اصلاحش کرد. روح امر مجرده. ابتدای نکته رو در مورد حضور خدای متعال در همه جا خدمتتون عرض کنم که اونجا روشن‌تر هست. وقتی میگیم که خدای متعال همه جا هست، یه نفر اگر بگه که این دست منو که داریم میبینیم که دستمو دارم مشت میکنم، ابتدا که دست من اینجور بود حتما خدا بر کف دست من بود، حالا تو مشت کردم خدا تو مشت من هست یا نیست، جواب چی بدیم؟ بگیم آری غلط است، بگیم نه غلط است، به خاطر فرهنگ پیشفرض پیشفرض غلطی است. گاهی این گونه است که سوال غلط است، سوال غلط رو گاهی هر گونه پاسخی که بهش بدیم چه مثبت باشد چه منفی باشد غلط است. اگر بگیم که آیا بزرگ در کوچک می گنجد یا نمی گنجد، آیا این صورت ها در چشم ما می گنجد یا نمی گنجد، بگیم آری نادرست است، بگیم نه نادرست است، هر کدام رو بگیم. این که بگیم که مثلا در بهش آنچه که ما می خوریم دفع می کنیم یا دفع نمی کنیم، سوال سوال درست، سوال مبتنی بر یک پیشفرض نادرست است. بنابراین اگر بگیم که دفع می کنیم نادرست است، بگیم دفع نمی کنیم اگرچه در روایات اومده دفع نمی کنیم، به خاطر اینکه فهم همه انسان ها از بهشت اینه که اونجا شرابش که طهور است، خاکش هم طهور است، آبش هم طهور است، اگر هوا داره هواش هم طهور است، همه چی طهور است. یعنی اصلا نجاست، قذارت، پستی، نفرت، بدی، زشتی و مانند اون به هیچ وجهی از وجود، چه دنیوی باشد چه خیالی باشد چه ذهنی باشد چه برزخی چه اخروی، هیچی وجود نداره. جایی که امکان وجود شرک ندارد که اخص باسین پسترین قذارت ها و نجاست ها شرکه. وقتی در اونجا نیست بقیه موارد هم به تبع اون نخواهد بود. این فهم رو همه دارن، همه پذیرفتن که اونجا دیگه یه جایی به نام دستشوی توالت و مانند اونها نداره، اونجا بیت الخلا نداره. حالا که نداره، یعنی اینا رو تو معدمون هم اینجور نگه میداریم. خب با توجه به این که در بهش اون اتفاقی میفته اینه که پیوسته آدمیان میخورند، پیوسته میآشامند، خوردنشون مبتنی بر گرسنگی نیست، چنان که آشامیدنشون هم فرع تشنگی نیست. چون نه در بهش گرسنگی وجود دارد نه تشنگی وجود دارد. جایی که گرسنگی و تشنگی وجود دارد یا خوردنش باید ابدی و پیوسته و متصل باشد یا هیچگاه نباید باشد، ترجیح لا مرجع خواهد بود. حالا نه فقط خوردنش پیوسته و آشامیدنش پیوسته، خوردن همه چیزش پیوسته است. یعنی اینجور نیست که کسی در اونجا میخوره اول سیب بخوره بعد حالا بگه سیب خوریم انار هم روی ترش بخوریم، انار که خوردیم پرتقال هم روش بخوریم. نه، خوردن سیب و پرتقال و انار و گوشت و نمیدونم کباب و آب و شراب و هم چرا که هست، همه اینها هم پیوستگی دارد و هم علاوه بر پیوستگی همه با هم اند. چنان که همه درختاش همه چیز دارد، همون درختی سیب داره پرتقال داره، همون پرتقال داره هورول این داره، همون هورول این داره همون شراب هم داره، همون موسیقی هم داره، همون همه چیز داره. ویژگی بهشت این گونه است. خب در اونجا اگر کسی قرار بخوره پیوستگیشو قبول نمی کنیم، ایراد نداره، بگین آدم اونجا هم روزی سه بار، روز که نیست اونجا همیشه روزه. بگین اگر یه ساعتی داشته باشیم هر 800 یک بار اونجا غذا می‌خوریم، خب 100 سال 200 سال 500 سال چند روز خوردیم، میدونیم که در اونجا تعب نیست، خستگی نیست، فعالیت نیست. بنابراین این احتمال که ما این غذای خوردیم از بس غذای صاف و زلال و پاکی هست، ما اینجوری که دستامون رو تکون میدیم، صحبت که میکنیم، عرق که میریزیم، تبدیل به انرژی میشه و کاملا سوخت میشه، چی در بدنمون نمیمونه، اینم نیست. به خاطر اونجا دستامون هم تکون نمیدیم، اونجا لبامون هم تکون نمیدیم. اونجا اگه لبم تکون میدیم، لبی نیست که مبتنی بر این انرژی ها باشه. اگر کسی یه ساعت صحبت کنه بگه انرژیم داره تمام میشه، تمام خودمون بسازم بعد بیام دوباره دنباله جلسه رو ادامه بدیم. اگر کسی مثلا اونجا داره فعالیت میکنه، سلام علیکم و رحمت الله، لذت میبره، کار میکنه، گفتگو میکنه و مانند اینها، اینا هیچ کدامش مبتنی بر جذب اکسیژن، جذب انرژی و مانند اونها نیست. یه عالم دیگری است، نه از سنخ عوالمی که ما شناخته ایم، نه از سنخ عوالمی که ما تصور کرده ایم، نه از سنخ عوالمی که ما حتی در ذهنمون خطور کرده است. وقتی میوه هاش به ذهن ما خطور نکرده، نه فقط ندیده این نشنیده این، به قلب بشر خطور نکرده است. وقتی میوهش که اینجور است، خونش هم همین گونه است، خونش که اینجور است، قصورش هم همین گونه است، قصورش آواش هم همینجور است، آواش شرابش هم همینه، بقیه مواردش هم همین گونه است. خوردنش، آشامیدنش، نه کسی آن را دیده است، نه کسی آن را شنیده است و نه به ذهن و قلب کسی هم خطور کرده است. خب اونجا باید چی بگیم؟ بگیم بالاخره دفع میکنه نمیکنه، بگیم دفع میکنه غلطه، بگیم دفع نمیکنه اونم غلطه، چه کارش کنیم؟ پیشفرض رو اصلاحش باید کرد. در مورد قبض روح هم همین گونه است. در مورد این که خدای متعال یا هر یک از ملائک و فرشتگان و فرستادگانش قبض روح میکنن، یعنی روح رو از بدن میکشن، آیا روح همانند آب در گلاب است، آب در میوه است؟ چنان که برخی از عالمان گفتن، البته از کردن خدمتون تفکرات تفکر بدویست، حالا اگر متکلمان گفتن یا متکلمان پیشین گفتن نپسیم، مربوط به گذشته است، تصور دیگری نداشتن. به تعبیر دیگه در گذشته، نه خیلی گذشته، بسیار دورم نه، همین 500-600 سال پیش، این احاطه قیومی رو کسی درک نمی کرد، نمی تونست بفهمه. و چون احاطه قیومی رو نمی تونست بفهمه، بنابراین نمیتونست بفهمه که این وقتی که روح نفس با روح ارتباط داره و روح احاطه قیومی به بدن داره این یعنی چی؟ نمیشد فهمید. اون احاطه میفهمیدیم که احاطه مقولی بوده، در احاطه مقولی بیشتر از اون کشش نداره، بیشتر از اون نمیشه تفسیرش کرد. اگر اینجور گفتیم که برخی از حقایق و رخدادها و فعل و انفعالات در عالم هستی رخ میده که در زبان بشری نمیگنجد، این هیچ مدار کسی نازلش کنه، وقتی نازلش کرد یعنی باز به زبان اینجایی بیان کنه. اینکه قرآن نازل شده، این تصور داشته باشین قرآن یه جای خیلی دوری بوده، مثل اینکه مثلا ما یه نامه ای رو فرض کنید که از یه کره دیگر، از یه کهکشان دیگر یه یکی برداشته، این میاد پایین تر میاد تر میاد، اینو بگیم نازل. این نزول، این که نزول نیست، نزول آن است که از قدرش، اندازش، کیفیتش، کمیتش، جوانب وجودیش، لوازم وجودیش کاسته بشود. والا یه نامه رو از کهکشان اون برای کهکشان را شیری که برای اون فرستاده باشه، بعد از 100 میلیارد سال دیگر هم عیناً همون نامه رو برای ما بیاره، این که نازل نشده. اگر کسی یه نامه رو از طبقه صدام برای ما بفرسته بندازه پایین، نازل نشده، به خاطر اینکه در نزول باید یه اتفاقی بیفته. بله ما چون نزول ها رو، نزول برف و بارون رو آشنا هستیم، خیال میکنیم که همچنان که برف اون بالا هم برف، بارون اون بالا هم بارون، هم پایین هم که همینطور، سنگ اون بالا هم همینطوره، پایین هم همینطوره، گمان میکنیم همین نزول ها همین گونه هست. برخی از امور هست در قالب‌های زبان بشری بلکه در قالب‌های فهم بشری نمی‌گنجد. حالا شاهدش کسانی رو که اندکی مشاهدات فراتر از طبیعت دارن، فراتر از حس دارن، اینا رو به راحتی میشه. حالا مثلا به عنوان نمونه، حالا این ماه مبارک رمضان هم تلویزیون هم تو همین مایه ها داره کار میکنه، البته حرفای نادرست بسیاری رو پخش میکنه، ولی خب حرف درست هم توش هست. به عنوان نمونه اگر کسی گفت که من کلافه شدم، دارم رنج میبرم، به درد بزرگی گرفتار شدم، میگه خب چته، چه مرگته، چی شده؟ میگه عاشق شدم. خب ما که عاشق نشدیم میدونیم که چی شده؟ این به کدام درد شباهت داره؟ این با کدام سوز شباهت داره؟ هر جور که برای ما توضیح بده برای ما قابل فهم نیست، به خاطر اینکه این در حوزه تجربه ما چنین چیزی پیدا نمیشه. هر موقع تجربه کردیم، اگر یه جای ما خودمون تجربه کردیم، دردش رو، سوزشش رو، تلاف بودنش رو، گرفتاری و مانند اونهاش رو تجربه کردیم، بعد یه نفر که نفس عمیق میکشه، آه میکشه، میگه وای که مردم از عشقی که گرفتار شدم، وقت میفهمیم که بنده خدا میگیم ای کاش سنگ به سرش خورده بود، ای کاش چوب به پاش خورده بود، ای کاش کمرش شکسته بود، ای کاش دست پاش له و لورده شده بود، اما گرفتار این درد نمیشه. این درد فوق همه اون درد هاست، اما در این حال که این درد فوق همه درد هاست، لذتش هم فوق همه لذت هاست. خب اینو بخوایم زبان عرفی بگیم، باید بگیم یه نفر یه جایش درد میکنه، کجاش درد میکنه؟ گفت که اگر سرم درد کند، اگر تنم درد کند، تو هم شفاهم دهی، اگر تو هم درد کنی که هم شفاهت داد، حالا به توش درد میکنه، اویش درد میکنه. و اینو ما چه کارش کرد؟ و این درد چی جور دردیه؟ میگیم دردیست که در این حال در آزاردهندگی، در رنجش آوری حد و اندازه ندارد، در لذت هم همین گونه است، لذیذتر از حد لذتی که قابل تصور باشه. خب ما به کی بگیم که شما برای توضیح بده؟ به متکلم میگیم، میگه اینا رو ما نمیدونیم، هر کس گرفتار شد خودش بده، به دیگری به دیگری. بالاخره یه آدمای عاقل تری پیدا شدن، گفتن بیا من واسهتون تعریف کنم، ابن سینا، رئیس اوغلاس دیگه، عاقل از اون عاقل تر کجا میشه پیدا کرد؟ شهر و غرب پذیرفتن که عقل ابن سینا به عقل آدمی نمیموند و منحصر به فرد بود، نه فقط در عصر خودش، در اعصار بعدی هم مانند او نیومده. کسی که اینقدر حواسش جمعه که میگه از دوران شیرخوارگیم همه چی یاد میاد، نه فقط از دوران 3 سال و 4 سالگی، کسی که اینجوری خاطره قوی داره، اینجوری حافظه قوی داره، اینجوری نبوغ داره، که خب اینو بهش میگیم که عشق چجوره؟ میگه کل حک حکه، کل دغدغه، ای کاش نگفته بود. میگه مانند اینه که کف پای کسی بخارونن، مثل این کسی قلقلکش بدن، خوب یا بده؟ میگه این کسی کفاشه رو میخارونی بدش میاد، در این حال خوشش میاد، در این حال که ناراحته کف به نفر محکم با مچت بچسبی کفاشه رو خارونی، داد و هوار را میندازه. اما در این حال که داد و هوار را میندازه، همراه با خندیدن هم هست، خنده و گیرش آمیخته است. میگه مش مثل این میمونه. خب باز خدا روز پدر مادر رو اقلی مثال اینجوری قلقلکی پیدا کرده، الان ما بود همینم نمیدونستیم. عشق نمانند دبدبه است، نمانند حکحک است، نمانند کفا خاروندنه، نمانند قلقلت دادن، نمانند زیر بغل کسی رو مثلا خاروندن، هیچ کدام از اینها نیست. منطقه اگر بخوایم بیاریمش کوچکش کنیم، نازلش کنیم در حد فهم و قالب‌های بشری، این گونه خواهد شد. توفی این گونه است، توفی نازل شده است. اگر گفتن که یه نفر فشارش میدن و بلافاصله ذهن اون میرسه که انگار گوجه فشار دادن تا آبش گرفته بشه رو درست کنن، اصلا فشار دادن این که سبب قبض روح میشود، اگر چه گفتن قبض گرفتن، مچ کردن، مچاله کردن، ولی اصلا مانند قبضهایی که ما میشناسیم نیست، هیچ شباهتی به این قبضها ندارد. هر عنوان دیگر هم میگفتن همین جور بوده، هر چرا که در مورد قبض روح یا توفی میگفتن، همینی که ما داریم نمیفهمیم، همین که داریم میفهمیم که نمیفهمیم. حالا تا همین قدم که بدونیم که اینا نیست، خودش کلی پیشروی است، پیشرفتنه. بعدی آنگاست که وقتی میان قبض روح کردن بگیم ها دقیقا مثل این که نارنجی رو گذاشتن توی آب میبگیردن، فشار میدن آبشو بگیرن، گرفتن، این دیگه شد قبض روح. قبض روح این نیست. پس اول برای این که ما بدونیم که این قبض روح چگونه است، بدونیم ارتباط نفس و بدن چگونه است، این دوتا چگونه با هم تعلق دارن، اینا با هم ترکیب شدن، محال است. ترکیب امر مجرد با مادی محال است. همیشه ترکیب ها با هم سنخواه است. خاک و آب رو میتونیم با هم ترکیب کنیم گل بشه، آرد و آب رو میتونیم ترکیب کنیم خمیر بشه، اشیاء دیگر، اما ترکیبه. مثل میمونه که بگیم که یه مش خاک برداریم با جبرائیل میخوام قاطیش کنیم، بکنیم چه چیز جدید در بیاریم، از محالاته. مثل این گفته بشه که یه مقدار گوش برداریم چرخ کنیم میخوام با خدا قاطیش کنیم، ترکیب مجرد و مادی، این ترکیبی که ما میشناسیم از محالات نشدنی است، امکان نداره ترکیبش کرد، از این ترکیب ها که نیست. بله البته متأخرین گفتن اینا ترکیب تحلیلی است، خالی این سخن خوبی هست ولی مشکل رو حل نمیکنه. یعنی میگن که یه چیز وجود داره که ما تحلیل ذهنیمون اینو بازش میکنیم، میگیم ها اینشو میگیم جسم، اینا میگیم روح، ولی بازم ما این مشکل رو حل نمیکنه. علتش اینه ما در جای دیگه هم دقت نکردیم. ببین درخت نگاه کنیم، این میوهش کجاست؟ اگر بگیم میوه نداره، این که درست نیست. میوه از آسمون که نمیاد، از این درخت، از این شاخه درخت آویزون میشه که نه. میوه هست، همین مسیر هم هست، منتها هیچ جانوز میوه نیست. هر موقع یه نقطه معینی که رسید، از اینجا که میاد بیرون، میگیم میوه شده، کانه، نیمرز شده، رسیده، پخته، افتاده زمینه. ولی بالاخره این به یک شکل دیگری در این مسیر هست، به گونه‌ای که در این مسیر هر جایی کسی میتونه اون مثلا سلول‌ها، ذرات یا اون اجزایی رو که میخواد بعداً تبدیل میوه بشه در بیاره، این میوه نیست، این مثل بقیه یا خاک یا آب یا اجزا و عناصر دیگر. یک کلمه خدمتتون عرض کنم که حالا شرح و تفسیرش هم که دیگه باید در علم خاص خودش توضیح داد، یعنی در فنون معین یا در باید حکمت متعالیه یا در عرفان و مانند اونها گفت، و اون اینه که احاطه نفس، اولا نفس درون بدن نیست، اولا نمانند حواس در ریه، نمانند آب است در گلاب، نه آب است در میوه، هیچ کدام از اینها نیست، درون بودن درست نیست. یک. دوم این که نفس و روح بیرون از این بدن هم نیست، یعنی مانند لباس بر بدن نیست که بدنمون داخل روح باشه. روح نه داخل داره نه خارج داره، نه تو داره نه بیرون داره، هیچ کدام از اینا نداره. بنابراین نه میتونه داخل چیزی بره نه چیزی میتونه داخلش بره. وقتی که بیرون که نداره، اگه چی بیرون داشته باشه، دست من بیرون داره میتونم کنم تو جیبم، اما اگه چیزی بیرون نداشته باشه، توی جیبی نمیره، تویش کیسه نمیره، تویش ظرفی هم نمیره. وقتی داخلم نداشته باشه، هیچی داخلش نمیتونه، چون داخل نداره سالبه به انتفاع موضوع است. بنابراین باید بگیم که نفس یک موجود مجرد، روح یک موجود مجرد، احاطه قیومی دارد به بدن، یعنی همه هویت و حقیقت بدن عین سایه است نسبت به روح. چطور ما مثلا سایه وقتی تو آفتاب که داریم میریم، یه سایه همراهمون هست، حالا خورشید از اون ور تا به این وری میری، از این ور تا اون ور، این سایه درون ماست؟ نه، بیرون ماست، ربطی به ما نداره، ولی بند به ماست. به گونه‌ای که ما بیستیم و هم ایستاده، ما بریم و هم رفته، بشینیم و هم نشسته، بجنبیم جنبیده، ثابت بشیم ثابت شده، ساکن بشیم ساکن شده، هر سمت و سویی که انتخاب کنیم و هم همراه ما هست، اگر چی هم احاطه قیومی نیست، چون سایه از عوارضه، در حالی که بدن از عوارض انسان نیست، جوهر انسانه، گوهر انسانه. برای اونم از مثال ها نیست. ارتباط نفس و بدن، اگر بگید که همانند خورشید و شعاعش هست، چطور اگر خورشید نور بپراکند شعاع وجود دارد، پرتو وجود دارد، اگر نپراکند وجود نخواهد داشت. مثل موج است و دریا، دریا اگر موج داشته باشه موج هست، اگه نباشه اینجوری نیست که میگیم موج ما تو خونمون داشته باشیم. موج همیشه بند بودن به دریا رو، اون جلوه دریا رو، تجلی دریا رو، ظهور دریا رو بهش میگن، اون تطور دریا رو، هر آن به شکلی در آمدن دریا رو، اون رو بهش میگن بفرمایید که موج. برای انسان هم همین گونه هست، عکس اون تصور عامیانه که روح از لوازم و عوارض بدن هست، این گونه نیست، این بدن هست که از تجلیات روح هست. خب با توجه به این، هرگاه این احاطه قیومیه به هر دلیلی منفسخ بشود، میدونیم که انفساخش انفساخ طبیعی نخواهد بود، یک عامل بیرونی باید وجود داشت. به الا اگه به روح بگن تو خود دانی و بدنت هر موقع میخوای رهاش کن، آنچنان نگهداری میکنن، آنچنان ازش حفاظت کنه که هیچگاه ازش جدا نشه. یه عوامل بیرونی باید دخالت داشته باشه، حالا قصر باشه یا اونم طبیعت محیط باشه، هر کدام از اینا که باشه، به هر حال چنین چیزی وقتی رخ میده که یه عامل بیرونی دخالت کرده باشه. حتی در مرگ طبیعی هم همینطوره، نفس باید مشتاق جایی بشود، روح باید علاقه به جایی پیدا کند، به خاطر علاقش به او کم توجهی بین کنه، کم توجهی بین سبب بشه که این دیگه میزون نباشه، مریض بشه، کسالت پیدا کنه، هر دم یه حالی یه مشکلی براش پیدا بشه، بعد از مدتی هم مثل کنه مخروبی باشه که دیگه ولش کنه به دنبال کارش. پس این تعبیرهایی که حالا از پاش فشار میدن، از بدنش فشار میدن، از سینش و قفسه سینه فشار میدن تا روح گرفته بشه، اصلا روح داخل بدن نیست و فشار، بلکه مانند خورشید و شعاع خورشید کافیست که این اتصال قطع بشود، قطع شد دیگه شعاعی نخواهد بود، دیگه بدن مثل بقیه خاک ها خواهد بود. این هم یه نکته. نکته بعد این که این توفی یا جان ستاندن یا قبض روح کردن به دست که انجام می شود، می دونیم که در آیات قرآن به گونه های مختلف این امر تبیین شده است. در یه جایی فرموده که هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظتا حتی اذا جا احدکم الموت توفته رسولنا. هر موقعی که ما میخوایم جان کسی رو بستانیم، رسولانمون رو، فرستادگانمون رو میفرستیم که جانش رو بستانن. البته وهم لا یفرطون، اینجور هم نیستون، زیاده روی نمی کنن، کم روی هم نمی کنن، یعنی جان را میستانن به تمام، یک ذره شو نمیگذارن بمونه، در این حال غیر از جانم یک ذره چیز دیگه بهش اضافه نمی کنن. اینجوری صفی جان رو بردن یه مقدار هم بدن هم همراهش باشه، نه این گونه است که افراط باشه و نه بالعکسش اینجور باشه که چون خیلی ابزار و دستگاهش خیلی محکم نبوده یه ذره از روح هم در این بدن مونده باشه. رسولان الهی جان می ستانند. در برخی از آیات دیگر هم همینطور، در آیه دیگر ولکن اعبد الله الذی یتوفاکم، یا الله یتوفی الانفس حین موتها، خدای متعال الله هست که جان می ستاند. اونجا رسول بود، اینجا خود خدای متعال. در آیه دیگر الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، یا در قسمت بعدی تتوفاهم الملائکه طیبین، یعنی بعضیا ظالم و بدراه و بیراه هستن، خدای ملائکه الهی جان می ستانن، برخی هم خوب هستن، یعنی هم خوبها رو ملائکه جانشون رو می گیرن، هم بدها رو جانشون می گیرن. خدا هم که جان می گیره، رسولان و فرستادگان خدا هم جان می ستانن. از همه مهمتر قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یه نفر ما رو سر شما گذاشتیم که یک لحظه از شما غافل نیست، به وقتش بشه بدون معطلی، بدون یک ثانیه تأخیر، و اون ملک الموت است صلوات الله و سلام علیه. خب اینا کیا جان رو بالاخره می ستانن؟ آیات متعدد اسناد داره توفی رو به خدای متعال، آیات متعدد به ملائکه، برخی از آیات اونا رو متعدد به رسولان، و برخی از آیات هم به ملک الموت. برخی پرسیدند از امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه بر حسن نقل که در قرآن ما تناقض یافتیم، بالاخره این جان رو که می ستاند؟ ها حالا اگر شما این وقتی در روایات دیدین یا در شعرها و توضیحاتی در روایات دیدین که برخیار و خود خدا آدم حسابی حسابی درجه کار و خود خدا مثلا جان می ستاند، برخیار درجه دعا رو یکی دیگه مثلا رسولان و خدا، درجه سه رو یه گروه دیگری مثلا ملائکه و خدا، ملک الموت به گونه دیگری جمع دیگر، اگر اینجوری دونستین یا در برخی از روایات ممکنه ببینید که ملک الموت مسئول از به اذن الهی مسئول توفی است، جان ستاندن کار اوست ولی اعوان و انصار داره، یه گروه رو میفرسته مثلا شما برید تو مشهد جان ستانی، یه عده میفرسته برو تو تهران، یه دسته رو یه شهر دیگر جاهای مختلف میفرسته، اینا همه اعوان و انصار هستن. تشبیه کردم گفتم مانند این که یه نفر فرمانده کل قواست در تهران هست، فرماندهان درجه دومش یک چهار تا خیابون پایین‌تر هستن، درجه سومش اونورتر اونورتر تا میرسه به جبهه ها، بالاخره کی میجنگه؟ خب همینو میجنگن ولی در سلسله طولی، اون تعبیر اول سلسله ارضی، ولی کارا رو تقسیم کردن، آدم حسابیا رو اسرائیل علیه السلام نمیتونه جانشون رو بگیره، اینا چون محیط بر اسرائیل هستن هیچ کس بر کسی که محیط بر خودش هست نمیتواند نه اذیتی برساند نه آزاری نه تأثیری بگذاره نه مایه انفعالش بشه، همیشه عالی است که بر دانی تأثیر میگذاره، همیشه دانی است که انفعال میپذیره از عالی، اما بالعکسش عالی حتی توجه نمیکند تا چه رسد متأثر بشه. حالا چی چنین چیزی نیست؟ گفتن انسان رو تقسیم کنیم، یه دسته رو بدیم به اون یکی، یه دسته رو به اون یکی، یعنی توفی ارضی. اگر اینجوری گفته شد که همه به امر اسرائیل عمل میکنن، اسرائیل علیه السلام هم به امر خود انجام میده، این یعنی توفی طولی، هیچ کدامش درست نیست، نه توفی طولی و نه توفی ارضی، بلکه اگر بخوایم که توفی رو بگیم باید بگیم توفی که مستلزم احاطه قیومی یکی بر دیگری یا وابستگی و تقوم برخی به دیگری است. به تعبیر دیگه این کاری که ما داریم انجام میدیم، مگر خدا نفرمود که انتم تزرعونه و ام نحن الزارعون؟ راستشو بگین، شما دارین کشاورزی میکنی یا من؟ جواب رو نداریم، روشنه، احتیاج به جواب دادن نداریم که، کشاورزی رو خدا انجام میده، منتهی کشاورزی رو خدا میفرسته طبقه پایین میگه بجنب، اونم میفرسته پایین تر میگه بجنب، تا به این تای خط میرسه به ما بجنبین، شما دارین صحبت میکنی یا من؟ کیستیم پنهان مرا در جان و تن؟ من حرف میزنم یا شما میزنیم؟ آیا بگیم که اون بالا یه بوگی صدا کرده، اون به این بوگ دومی به سومی به چهارمی تا آخر به این بوگ آخری رسیده؟ اینجوری نیست. همینجور که خدای متعال بی واسطه همه موجودات مخلوقات، اون تصورات برخی از فلسفه ها و حکمت ها رو مد نظر نداشته باشید که خدا رو فاعل بعید میدونن، خدا رو فاعل با واسطه میدونن، نه، تعبیرهای دقیق تر هم هست که امروزی هم هست، قرآنی هم هست و موافق با هم ظاهر شریعت هم باطن شریعت، هم آدم حسابی هم گفتن که خدا نسبت به همه عالم هستی بدون استثناء از ذره تا ذره فاعل قریب است، اصلا باشون فاقرب و الهی من حبل الورید، وقتی اینقدر به من نزدیک از رای گردم من نزدیکتره، خب او ولی منو به جنبان یا خودم او سفارش کنه به جنبان منم بگم چش، او اقرب است، یحول بین المرء و نفسه، اونقدر به من نزدیک که از خودم به من نزدیکتر، بین من و خودم فاصله انداخته، وقتی بین من و خودم فاصله انداخته مطمئن باشید بین من و فعل من فاصله انداخته، یعنی اول فعل من به او استناد داره آنگاه به من، نه چون وسط قرار گرفته، چنان که خودمم اول به او استناد دارم بعد به امور دیگر، وقتی اونقدر به من نزدیکه که بین خودم و خودم فاصله، آخه بین خودم و خودم تصورش هم ممکن نیست تا چه رسه به تصدیقش، منتها دیگه هم موافق با دقائق و لطائف عقلی و عرفانی است و همین که موافق با کتاب و سنت، اقرب الیکم من انفسکم، اونقدر به شما نزدیک است که از خودتونم به خودتون نزدیک داره، آخه خودم که دوتا که نیستم به خودم نزدیک باشه، خودم خودمم، میگه نه، خود بودن خودت فرع بر این است که خدا خودت باشد، در صورتی تو خودت هستی، کی خودت، در صورتی خودت هستی که این خودت وابسته به خدای خودت باشد، اون تعبیری که در جای دیگر خدمتتون عرض کردم که اگر کسی بخواهد خلق را بشناسد، بخواهد و نخواهد اول خدا را میشناسد آنگاه به وسیله خدا خلق را میشناسد، نه بالعکس که ما نگاه کنیم نظمی در عالم هست پس ناظمی وجود دارد، حرکتی هست پس محرکی وجود دارد، نه، چون محرک وجود دارد حرکت وجود دارد، چون ناظم وجود دارد نظم وجود دارد، اگر ما بخوایم که به هر چیزی که اشاره کنیم اول به خدا اشاره میکنیم، به واسطه خدا به اشیاء دیگر اشاره میکنیم، وقت نتیجه میشه که خدا رو فقط به خودش میشناسیم ولی خلق رو به خودشون نمیشناسیم. امکان نداره خلق رو به خودش میشناسیم. به خاطر اینکه باز جای دیگر اشاره کردم، فقط یه اشاره خیلی کوتاهی، به خاطر اینکه ما اگر این موجوداتی که عین ربطن، عین تعلقن، عین فقرن، عین وابستگین، اینا رو مستقل بتونیم میشناسیم، لازمیش اینه که موجودی که عین ربط است عین ربط نباشد، تناقض است. اگر بخوایم اینو خودش رو بشناسیم، باید مستقیم به خودش فکر کنیم، ولی که خودش وجود استقلالی نداره، وجود فی نفسه لنفسه ندارد، بلکه وجود فی نفسه لغیره هم ندارد، اصل وجودش فی غیره است. به وجود فی غیره نمیتوان نگاه کرد، نمیتوان تصور کرد، نمیتوان اشاره کرد مگر به وسیله اصلش. یعنی اصلش رو نگاه کنید اینم دیدین، اصلش رو اشاره کنید اینم اشاره کردین، اصلش رو تصور کنید اینم تصور کردین. قبض روح هم این گونه است، مجموعه موجودات بدون استثناء. همینه که میمیرن، همون کسانی میمیرانند، هم ملائک، هم فرستادگان و فرستادگان خدای متعال، هم ملک الموت، همه اینها عین ربط به خدای متعال هستند و عین فقر و عین وابستگی، به گونه ای که حتی وجود فی نفسه ندارند ولو لغیره باشد. وجود مجموعه همچی غیر خداست، با توجه این که تجلیات خدای متعال هست، همه وجودشان فی غیره است. وجود فی غیره نمیتواند سنگی رو بردارد، نمیتواند بگذارد. اگر سنگی رو برداشت به حول الله و قوته برداشت، اگر گذاشت به حول الله و قوته برداشته است، اگر کار خوب انجام داد به حول الله و قوته انجام داد، اگر کار بد کرد به حول الله و قوته انجام داد. دزدم که میره دزدی میگه توکل بر خدا، به امید خدا میره دزدی، و الا بدون امید خدا که لحظه به لحظه از خدا میخواد که خدای این بیدار نشه، این درگیری ایجاد نشه، کسی نرسه، یعنی اونم از خدا استمداد میطلبه. قاتلم که کسی رو میکشه میگه خدایا کمک کن، این داره زورش بر من میچربه، الان که من میگم قاتل باشم مقتول باشم، از خدا استمداد میطلبه. میدونیم که اجابت دعا بیم تا کجاها میره. قابل خدا میگه که تو چون قاتلی اجابتت نکنه، مقتول رو اجابت کنه، لازمش نیست در عالم هستی قتلی رخ ندهد، ولی اینکه قتل از لوازم این عالم است. اگر خدا همیشه خب هر کسی میخواد بخواد میگه خدا یا خودت مواظب خانه ما باش، میخواد مسافرت میگه مواظب باش، ماشینش تو خیابون گذاشته میگه خدا ما توکل کردیم ماشین ما مواظب باش، مواظبه؟ خب اگر قرارش مواظب باشه که لازمه که جمعی دیگر از بندگانش بمونن که نه دنیا آخرتشون رو که این راحتی از دست دادن، دنیا هم نداشته باشن، نه خوردن نه آشامیدن، بنده خدا هم باشن. این گونه نیست، تمام کارهایی که در عالم هستی انجام میده به حول و قوه و اراده خدا، به اذن خدا، منتها تفاوتی برخی به رضایت خدا، برخی به اراده خدا. به تعبیر درست‌تر، برخی به اراده اصیل خدا، برخی به اراده تبعی و ناگزیر و ناچار خدای متعال انجام می‌شود. خب بنابراین اسرائیل انجام میدهد به عنوان نه موجود مستقل، تا بگیم به امر او انجام داده، به امر یعنی به اراده او، یعنی عین اراده اوست. اگر دیگری و دیگری هر کسی قبض رو کرده است، به عین اراده خدای متعال. در این گونه موارد هم اراده و مراد و مرید سه شیء جداگانه نیستند، یک حقیقت واحد است که با تحلیل گونه های مختلف، عناوین مختلف، واژگان مختلف از اون حکایت میکنه. وقتی که این جمله رو آن نوشته که زندیق اومده، حالا کس دیگه، بالاخره کسی در قرآن شک کرده و اعتراض کرده که من تناقض پیدا کردم، به امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه عرض کرده که من تناقض پیدا کردم و همین نمونه ها رو بیان کرد. در روایات، دو سه روایت هست و در روایتی هم که نسبتا مفصله، حضرت فرمود که خدا که بر حسب نقل، خدا که قبض رو میکنه، قبض روش غیر از اسرائیل نیست، اسرائیل که قبض رو میکنه غیر از ملائک نیست، ملائک قبض رو میکنن غیر از رسولان نیست. بعد فرمود که خدا هم قبض رو میکند، ملک الموت هم قبض رو میکند، ملائک هم قبض رو میکنن، رسول هم قبض رو میکنن، و بعد آخرم فرمود و غیرهم، دیگران هم هستن. خب دیگه کی باقی میمونه؟ به نظر شما کی باقی میمونه؟ خدا که قبض رو میکنه، یک، ملائک الهی هم که قبض رو میکنن، یه درجه بالاتر رسولان الهی هم که قبض رو میکنن، ملک الموت هم که قبض رو میکنه، کی دیگه باقی مونده که قبض رو کنه؟ میگن کجاشو دیدی؟ خیلی چیزای دیگه هست که قبض رو میکنن. بنابراین در یه وقتی حالا کسانی که مثلا در زمینهای پزشکی، حالا کسانی که ایمان به این امور ندارن، دنبالی نباشن که خب خوب نگاه کنیم در حال محکم کنیم که اسرائیل میاد برای قبض رو یا نه. میگه نه، قبض رو به غیر اینا هم تحقق پیدا میکنه. مثلا یکی از مصادیقش پزشکا باشن ایراد داره، اونا هم قبضه رو میکنن. یه بخشش اونایی که نسخه میپیچن اونا هم قبضه رو میکنن، اشکال داره؟ نه. حالا در این غیر هم را البته اون کسانی که اینو شرح و توضیح دادن گفتن مقصود از این غیر وجود پیامبر و اطهر پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله و خاندان پاک و مطهرش هستن. بنده عرض میکنم خدمتتون که این غیر هم نیست، اینو نباید در تای خط بیاریم. اگر قرار شد که بگیم مقصود خاندان پیامبرم قبضه رو میکنن، بگین الله یتوفى الانفاس، قدم بعدی خاندان پیامبر رو گیری، نه اینکه ملائک رو آوردین، رسول رو آوردین، ملک العلی آوردین، حالا بگیم بگردیم اگه کس دیگه میخواد قبضه بکنه بیاد یکی دیگه هم اضافه کنین. اینا اگه باشن در همچنان که به کن فتح الله به کن یخنه، این فتحش همه عالم هستی به اوست، در جهان طبیعت به اوست، ختم همه عالم هستی به اوست، به همین جهان طبیعت هم به اوست، نه بیشتر از ایناست. یه کاری که شروع میکنیم اول کاریمو مثلا قلم رو بعدش باید بنویسیم به کن فتح الله، همین نوشتن هم به اون شروع میکنیم. وقتی هم میگیم خب دیگه الان خسته شدیم بس دیگه، به اون ختمش میکنیم، وارد جلسه شدیم به وسیله اون وارد شدیم، به اون وارد شدیم، به حول الله و قوته یا به حول اولیاش و قوت اولیاش وارد شدیم. وقتی میخوام ببینیم همین گونه است. بنابراین این غیره و اگر چه بزرگان و از علمای بزرگ گفتن که مقصود از غیره خاندان پیامبر علیه السلام هستند، یه اندکی بی‌سلیقگی درش وجود داره. غیره هم باید درجات پایین تر باشه، اعوان و انصار دست دو، دست سه، دست چند جناب اسرائیل علیه السلام باشه. این دو سه سال پیش یکی از کشورها، حالا اسمی نمیبرم کشورشو، پزشکان اعتصاب کرده بودن، 48 ساعت اعتصاب بود، در این 48 ساعت جمع زیادی تعداد امواتشون کمتر بود از اون ایام دیگر، یعنی این 48 ساعت اگر اینا بودن جمع بیشتری میمردن. اینا حقیقتا واسطه های فیض الهی هستن، منتها جمعی را به این حیات دنیوی بر میگردنن و مقید و محدود میکنن، جمعی را راه را باز میکنن که مسیرشون را ادامه بدن. منتها چون ما از مرگ بر دنیا دیگر بدونیم اینا ما را کشتن، که لغاتمون تلخ خواهد شد. پروردگار به مقربان در راحت قسمت میدیم، توفیق فهم معارف الهی به همه ما عنایت بفرما، جان و دل و ظاهر و باطن و همه مراتب وجودیمون رو مرکز انوار و اسرار خزائن علم الهی قرار بده. همراهی و همپایی و تشبع و سنخیت به حبیب و خاندان حبیبش را نصیب روزی ما بفرمایند. سلام علیکم.